جلسه دوم نظریه جامعه شناسی 20/7/89 دکتر کچویا.
همه آزادن؟ همه هستن جزء کلاس دیگه نه؟ ببخشید شما خانم، خانمی که این قرار بود دلایل اهتمام به تاریخ، چرا ما نیاز داریم به تاریخ علم یا تاریخ علوم اجتماعی بلخص بپردازیم، راجع به قرار بود تأمل کنیم، نه راجع بحث گذشته حرف، یعنی غیر از اون مواردی که من گفتم موارد. چه معنا کامل میشن؟ یه مورد یه مثال میتونه بزنی؟ رشته خودت بزن، مگه با رشته خودت آشنا نیستی؟ حالا بزن اشکال نداره، فلسفه چه لزومی داره؟ مثلا ویتگنشتاین حرفای زده راجع به بعضی از امور، مثلا نوع رابطه زبان با واقعیت یا به اصطلاح نحوه معنادار کردن کلمات یا اسم گذاری، چه نیازی داره بدونه؟ شما دارید میگید تکمیل کردن، آیا من روی سوال روی این نکته شما در واقع پاسختون اینه که ما چون برای اینکه علممون رو کامل کنیم در واقع نیاز به رجوع به تاریخ داریم، به این معنا همه علوم همه آدما نیاز دارن که اگه بخوایم کامل بشیم باید همه چی رو بدونیم، ولی اون کمالی که در واقع اگر انجام نشه نقصان ایجاد میکنه باید اون رو در واقع مشخصا بگیم. از خودش اطلاع داره، از همون چیزایی که الان هست مطرحه. ببینید اولا که علم شما زیر دست شما که نیستش، ببینید علم شما با یه چیزی بگید تفاوت داره، با به اصطلاح تفاوت داره با علوم دیگه، دست در نکشه. چون به این معنی مگه آدمای دیگه تو مثلا فیزیک و اینا نمیخوان به علم زیر دست شما، مگه زیر دست تعبیر خوبید علمی که دارن روش کار میکنن باید تسلط داشته باشه، مگه نباید داشته باشن؟ این هم که باز همه علوم در تاریخ اتفاق افتاده مگه؟
نه، مثلا همه علوم در تاریخ اتفاق افتاده، مثلا
خب ما دلیل میخوام دلیل همین رو بدونیم، چرا لازم نیست؟ اسم شما چی بود؟ خان احمد. خب من همین حضور رو یادم بکنم، احمدی ادیبان افسریان آقا شاهی باقیان جعفر بگلو حسینی خواجه زاده دیندار زاکر رمضانی سادات شاهانی شمسی پور شهبازی دفعه پیش نبودی نه؟ بودی؟ شیخ الاسلام صادقی فاطمه توتونچی فاطمی فلاح نجات قادریان کلهوز کمالی محمد خانی محمدی محمدی مه مدا میزا جعفر نایبی نجفی سعیده و فائزه. شما سعیده یا فائزه؟ وسط آبادی نوابی یزدانی. کسی هست که کلاس داره نیومده اسمه؟ آه مهمانی از اسمتون چیه؟ اسم کوچیکتون؟ کسایی دیگه؟ بله؟ اسمتون چیه؟ ابوالحسنی؟ خب چرا نیست؟ چون این فهرست نهاییه مطمئن نیست ثبت نام کردی؟ چیه ابوالحسنی؟ الهام؟ ریحانه. دفعه پیش بودی؟ خب دیگه اون آقایون که الان اومدن جز کلاس هنی مستمر. خب آقای شهبازی شما بگو.
یه دوم انسانی
باشه. مثلا ما الان مکاتب یا سرمشقای متعددی الان وجود دارن، هم اینا رو میخونیم دیگه، چرا باید تاریخ رو بخونیم؟ تاریخ اینا رو چرا باید بخونیم؟
تاریخشون
این اونی بود که ما گفتیم دیگه ها؟ نبود؟ نگفتیم اینو؟ خب بعد یه چیز جدید بگو. نه من گفتم که خب حالا برای این دفعه فعلا رها میکنیم تا دفعه دیگه. خب سوال دیگه همیشه میتونید از ذخیره تاریخی استفاده کنید، چون سوالا تکرار میشه ممکنه پاسخ درست همون باشه که از گذشته باشه. حالا تصور دارم ولی ممکنه که همچنان علی رغم تصورشون در واقع شما بتونید از گذشته استفاده کنید برای جواب فعلی.
یه سوال
دیگه
داشتم،
اینم
که بعضی امور تراکمی هست، مثلا بعضی امور
نه اون انقلاباتشون معمولا اون دو نظره کن در واقع یه دورهای هنجاری داره یه دورهای انقلابی، یعنی به این معنی که بعد از نیوتون علم میگه نیوتونیه، یه علم ما قبل نیوتونی فقط ارتباط هست، ولی در گروه ما در واقع این بحث چیز به اصطلاح انقلابی و غیر انقلابی بودن یه نوع یه ارتباطی به این بحث ما دارن میشه، کامل بحث ما رو پوشش نمیده. این مثلا که ما میگیم انقلابی هستن یعنی این که دائما در کنار هم دیگه در حتی در یه برهه هنجاری درختای جدید، جوانه‌های جدید، طرف‌های تازه سر میزنه که لزوما توی مکتب بغلیش نیست و چیزی هم نمیتونه مانعش بشه چون چند تا سرمشق داره دیگه. ولی توی علم مثلا علم فیزیک الان یکی چیزی بیاد حرف ارسطو رو بزنه که توش اعتماد نمی کنه، بالاخره الان فیزیک مثلا یا اینشتینیه یا نیوتنیه دیگه نمیتونه این کار اون بحث خیلی پوشش نمیده این بحث رو. ما
یعنی انقلابات
در همه کنون طبیعی هم داره؟ نه چرا؟ انقلابات در واقع ما در علوم اجتماعی در حال انقلاب دائمی هست، اونا انقلاب هست و بعد دوره های هنجاری در علوم اجتماعی در واقع آنارشیزم یا آشفتگی دائمی است، بحران همیشه، چون علوم خام هستن، نابالغ هستن، دائما در واقع هر لحظه کسی ممکنه یه حرکتی بکنه. اگر در فیزیک بود این شد انقلاب، ولی در علم ما انقلاب نمیشه چون چیز تثبیت شده ای وجود نداره، یه حرف جدید در کنار حرفای دیگه قرار میشه، انقلاب انقلاب دائمی. خب ما قرار شد که به اصطلاح راجع به تاریخ به اصطلاح جامعه شناسی بحث کنیم و همینجا در واقع نیاز پیدا می‌کنه یکی از مسائل مهمی که متأسفانه به دلیل بدفهمی و یا در واقع نفهمیدن مطلب اهل نظر هم راجع به اصطلاح اشاره مشکل میشن صحبت کنیم، چیزی که در نهایت ما ممکنه بتونیم یا میتونیم بر اساس فهمی که به دست بیاریم به این سوال هم جواب بدیم که یعنی چی مرگ جامعه شناسی. ببینید ما وقتی میخواییم تاریخ یه علم رو بنویسیم اولین مسئله یا بخونیم یا بالاخره دنبال کنیم، اولین مسئله ای که برامون پیش میاد این هستش که از کجا شروع کنیم، از فارتون شروع کنیم، از زیمل شروع کنیم، از مارکس شروع کنیم، از هگل شروع کنیم، از مونتسکیو شروع کنیم، از کجا شروع کنیم؟ یکی بگه نه اصلا از هابس شروع کنیم، یکی بگه از ماکیاولی شروع کنیم، یکی بگه نه ما از افلاطون شروع کنیم. در واقع در عمل هم شما به کتب تاریخ رو مراجعه کنید، تاریخ جامعه شناسی، حالا ممکنه همین الان یا در گذشته بشه قرارات الان هم به میزانی مثلا شما لیستر نگاه میکنید عکس ابن خلدون هم زده، افلاطون و ارسطو هم زده، مثلا تو کتاب ابراهام و از اونجا شروع کرده. خب آیا این درسته یا درست نیست؟ و مهمتر از این هستش که بالاخره ما باید از کجا شروع کنیم برای اینکه تاریخ جامعه شناسی رو بنویسیم. کجا؟ از کجا؟ خب یعنی شما فکر کنین جامعه شناس ها حالا همش رو میپذیرن که در واقع مثلا افلاطون و ارسطو هم جامعه شناس بودن و میتونید اثبات کنید اینو برای اونا؟ هر کسی که بگه نه من میگم جامعه شناس نیست، شما چطوری میتونید اثبات کنید؟ بله؟ مگه هر تفکر اجتماعی مساویس به جامعه شناس؟ پس مثلا پیرمردایی که مباحث اجتماعی میگن و قصه‌ای میگن که توش امور اجتماعی هم اونام جامعه شناسن. الان به ایشون گوش بده خب خیلی راجع به امور اجتماعی صحبت میکنن، اونام جامعه شناسن، تو روزنامه ها مقالات اجتماعی می‌نویسن، از اونام جامعه شناسن. یعنی چی به تعریف جدیدیه؟ یعنی این تعریف مندرآوردی بوده؟ یعنی یه عده اومدن علکی بر خودشون اسم گذاشتن؟ خودشون اصلا جامعه شناسی از ماکیاوی ها شما میگید روشنگری چه دلیل روشنگری؟ چون مثلا که تاریخ ها کتاب های تاریخ نمیشه شده روشنگری؟ سوال اینه شما میگید ما سه جور میتونیم بحث کنیم، مثل اینکه فهم ریشه هاشو بنویسیم. مفهوم میشه که در واقع تو ذهن شما یه چیزی از جامعه شناسی میگی، حالا چون تو ذهنته میگی آیا کام تاریخ شناسی باید از اونجا شروع کنیم، میشه که تو ذهنته چیه؟ من میگم اون که میگی ریشه ها در واقع خودش جامعه شناسیه. چرا میگی ریشه ها؟
شاید بخواد
اون که ماکیاولی در اشکای تجربی که حرف آخره در اصل حرفته، یعنی جامعه شناسی رو باید تعریف کنیم. و اگه این کار بکنیم در واقع تفاوت میفته بین جامعه شناسی و مثلا سایر اشکال تفکر اجتماعی. خب من با این ترتیب هم ممکنه ما بتونیم بگیم که مثلا از مرگ جامعه شناسی هم سخن بگیم.
بعد
این بحثی کردم نه بحث رو به اونایی دیگه برد، بحث بسر حرفای شماست. بعد مقیاس ما الان مقیاس خود شما رو میخواییم، ما اصلا بحث اون مرگ جامعه شناسی نیست. و بحثمون میخوام تاریخ بنویسیم، میگم خب تاریخ بنویسیم از کجا شروع کنم؟ این سوال فرضی هم نیست، در واقع اتفاق افتاده. یعنی کتب تاریخ جامعه شناسی یه موقعی شروعش دورکیم بوده، یه دوره بعد شده کنت و مارکس هم اومده توش، یه دوره بعد مونتسکیو و روسو هم اومده توش، یه دوره بعد همینطوری رفته عقب. و برای هر کسی که بخواد ببینه در واقع این علم از کجا شروع میشه یا تاریخش رو بنویسه، مهمه که یه معیار داشته باشه. یعنی نقطه اول اینه که شما این خطا رو نکنید که هر نوع فهم اجتماعی مساوی با جامعه شناسی. این کاری که بعضی ها کردن، مثلا رفتن مثلا جامعه شناسی افلاطون یا اندیشه های جامعه شناختی افلاطون، جامعه شناسی ابن خلدون، اندیشه های جامعه شناختی ارسطو یا نظایر این، بعضی ها از جامعه شناسی قرآن و مثلا متون دینی این نوع حرف ها به یک صورت درسته، به یک صورت عامیانه، به صورتی که در واقع خطاست. عامیانه این که فکر کنید هر مراجع به امر اجتماعی صحبت کنید جامعه شناسیه، برابری خب بله، مثلا حتی قبل از ارسطو و افلاطون هر جو بریم مثلا توی بیانهای انبیای گذشته، توی اساطیر، توی همه اینا بالاخره یه حرفای اجتماعی وجود داره دیگه، بگیم خب اینم جامعه شناسیه. ولی روشنه که این طور نیست. به دلایل مختلف، یه دلیل خیلی روشن و واضحش اینه که ما قبل از جامعه شناسی برای اینکه به این نوع اندیشه ها یه اجتماعی اشاره کنیم اسم داشتیم، چون فلسفه اجتماعی مثلا، یعنی آکویناس فیلسوف اجتماعی سیاسیه، ارسطو افلاطون یه فیلسوف اجتماعیه، محصول کارش هم فلسفه است. اگر اونا جامعه شناسی بوده و هستش، چه دلیل داره که یه دیگه مرکوزیم یه اسم جدید بذارن؟ آدم این تو تاریخ اندیشه خیلی مهمه. تو تاریخ روزمره شما مثلا اسمت خوشت میاد میره عوضش میکنه، چون نسبت اسم با حقیقت شما نسبت خاصی نداره، شما در واقع اینو استفاده میکنن برای اینکه شما رو باش صدا کنن، شما باهوش باشی اسمت رو عوض کنن بیهوش نمیشی، هر اسم بذارن، زیبا باشی نازیبا باشی هر چی باشی، با تغییر اسم ماهیت شما تغییر نمیکنه. اما چه تاریخ اندیشه تو جهان فرهنگ و اندیشه و فکر مطلب اینجوری نیست، در واقع بشه گفت در جهان انسانی به طور کامل نیخیلی از این بحث اسم‌گذاری های خاص که ما خودمون و بچه هامون و بعضی چیزا رو در واقع اسم‌گذاری خاص میکنیم، در غیر این کالن هیچ موقع نمیشه که یه اسم جدید بیاد و در واقع یه معنای جدید نیومد باشه. یعنی اینکه شما تا قبل از به اصطلاح جامعه شناسی اسم جامعه شناسی رو نداری. ابن خلدون علم خودش میگه چی؟ علم عمران یا عمران، اونا هم به علم خودشون میگن فیلسوف فلسفه. اینایی که اومدن گفتن این جامعه شناسیه، حالا اولش مثلا گفتن فیزیک اجتماعی در واقع، یا مثلا این علم اخلاقی نوین، هر چی برای این علمی که الان ما بهش میگیم جامعه شناسی، یه اسم جدید اومدن گرفتن. اینها آگاه بودن به تاریخ تفکر اجتماعی، خیلی خوب هم آگاه بودن، کتابای کنج پره از این، یعنی نشانه های کاملی است، چون اصلا داره نقد میکنه دیگران رو، میگه اینا روش و فکرشون روش فکر درستی نبوده. ما به اون که این درست گفته غلط گفته کاری نداریم، ولی منظور اینه که میدونسته از من میگفته که نه این درست نیست. نکته جالب اینه که حتی کنت میگه مونتسکیو و روسو هم فکرشون فکر درستی نیست، یعنی اونایی که بعدن آمدن یا جاده جامعه شناسی حساب کردن از نظر اون نیست، جامعه شناسی تلقی نمیشه کارشون، مثلا قرارداد اجتماعی یا هر کار دیگه که به اصطلاح روسو یا مونتسکیو دارن. یعنی این که واضحه دیگه، لازم نیست من استدلال کنم که اینا آگاه بودن به تاریخه. حالا ممکنه مثلا ابن خلدون رو نمی‌شناختن، ولی ابن خلدون یه مورد بر کل اندیشه بشری از ابتدا تا زمان خودشون به میزان زیادی آگاه بودن، حتی از جای دیگه هم اطلاع داشتن، تمدن خودشون اطلاع داشتن. هرچند که مثلا خود وبر هم مثلا میگه این نوع فکری که ما داریم مثلا 3000 سال پیش توی هندوستان وجود داشته یه جهاتیشا. اگر اینها علارغم آگاهی به این مسئله یه عنوان جدید آوردن، این عنوان جدید باید مفهوم متفاوتی رو منعکس کنه. اگر در اون عناوین گذشته این مفهوم بود، لغو میشد دیگه. یه کسی الان بیاد این چیزایی که ما میشناسیم همه که اسمشون عوض کنه، ما نمیپذیریم. از این تو بیکاری، او این چیزی که تو میگی چه تفاوتی با اون داری که ما اسامیشو عوض کنیم میرسیم دیگه بذاریم. همیشه وقتی تو تاریخ اندیشه خیلی مهمه، وقتی یه معنای یه اسم جدید میاد متوجه باشین که یه معنای جدید اومده. تو تاریخ اندیشه مثل تاریخ مثلا تحولات یا قلمروهای فیزیکی و اینا نیست. ما میدونیم که مثلا میخوام ببینیم ماشین که اومده خب روشنه توی موزه ها مشخصه، یا مثلا تو باستان شناسی میریم میگیم آقا اینجا مثلا آتش اومده، اینجا نمیدونم چرخ اومده، اینجا بملار اومده. اما تو تاریخ اندیشه کجا میفهمیم چه چیزی کجا اومده؟ اینطوری نیست که بشر از روز اولی که توی عالم زندگی کرده همه این مفاهیمی که الان گفتیم، بشر یه موقع با مفهوم عقل آشنا نبوده، اصلا نمیشناختش. برید شما از مثلا 2000 سال پیش برید مفهومی از این معنا رو توی هیچ منبعی پیدا نمی‌کنید. مفهوم روح همینطوره. خیلی مفاهیم، یعنی بسیار همه این مفاهیمی که الان اعظمشون اینطوریه. مثلا مفهوم قانون برای اولین بار مثلا با یهود ظاهر شده. اینطور نیست که این مفاهیم ابتداعات هم در واقع به معنا، یا اکتشافات هم به معنا، یعنی یه چیزهای جدیدی در حوزه انسانی کشف شده که اون شخصی که کشفش کرده براش لفظ جدید بود. بنابراین اگر ما میخواییم تاریخ یک امری رو بنویسیم، باید دقیقا بریم ببینیم که این امر کجا ظاهر شده. این لفظ نظر این لفظ برای اولین بار کجا ظاهر شده و در اون مقطعی که ظاهر شده برای اصطلاح اینکه چه چیزی رو به نامند ابداع شده، اون مقطع شروعشه و اون معنایی که ما به داشته تعریف دقیق اون موضوع ماست. بنابراین این نکته اول است که ما فهم اجتماعی به انواع کثیره داریم، توی اسطوره ها، توی ادبیات، توی داستان ها و ادبیات ممکن شامل عروضات باشه، ممکن فقط شامل شعر باشه، توی ضرب المثل ها نزد یونانیان، یعنی در فلسفه، در کتب دینی و همین الان همچنان قضیه وجود داره. مثلا یک کسی مثل رورتی، یک فیلسوفه، میگه پاولو، من درستی نادرستیش در واقع کاری ندارم، کویلو یا اون کیک مشهوره مثل این خدایی یه چیز هم ماه آمریکا لاتینه حالا به شبیه خیلی شبیه میگه. حالا من چون تعدید کردم احتمال روی همینه. نکته مهم اینه که او میگه که من ادبیات، تو ادبیات تفکر اجتماعی به نظر من خیلی بهتره تا جامعه شناسی. یه نکتهش اینه، حالا چون تعدید کردم در اسم فردی که او ذکر میکنه. اتفاقا ادیبان از اولی که جامعه شناسی، بخشی از تاریخ جامعه شناسیه، از معارضین مهم جامعه شناسان ادیبان بودن. یعنی همون موقعی که ویکتور هوگو بینوایان رو نوشت، جان مارتین بوبی مادر رو نوشت، خط تفکر اجتماعی که توی همزمان با وبر توی مثلا شوروی یا روسیه اون موقع توسای دیگران دنبال میشد به عنوان یه رقیب تفکر اجتماعی بود که وبر هم میخواست راجبش یه چیزایی بنویسه که نتونست بنویسه. این نکته قابل تعامل دیگه. اونا میگفت مثلا ویکتور هوگو تو آقا تو بخوای پاریس قرن 19 رو در زمان انقلاب ببینید چیه، من مثلا توصیف میکنم کامل و جامع این داستان من بینوایان. چی میخوای بدونی از پاریس؟ طبقات، قشرهای مختلف، نوع عملکرد و رفتارشون. من از تو بهترم در واقع توصیف بکنم، تو مثلا حالا تعبیرهای تو، توصیفهای تو تک جنبهیه، برای من نه، همه جنبه ها رو با هم داره، فقط یه چیز و یه مطلی مورد خاص رو بررسی نکردم که اونجا کل جامعه رو بهتون نشون دادم. حالا تو بیا هر جنبه شو میخوای ازش بپرس بهت میگه، از اون رمان من بپرس. و این قضیه در مورد رمان‌های بزرگ همیشه که تا همین اواخر یا حتی همین الان گفتم مصداق داره. و روکی هم مثلا یه فیلسوف دیگه، یه آدم ساده نیست که این حرف رو میزنه. ما انواع مختلف اندیشه‌های اجتماعی داریم. توجه هم کنید که ما الان راجع به درستی و نادرستی اینا صحبت نمی کنیم، هرچند که الان گفتیم مثلا روکی فیلسوف میگه این ادبیات بهتر از جامعه شناسا مسائل اجتماعی رو به ما یاد میده. ما برای اینو به عنوان مثال گفتیم، کسی دیگه ممکنه بگه کتاب دینی برای بهتر میگه، کسی دیگه ممکنه یه چیز دیگه رو در واقع به استدلال حتی ادعا نباید بشه دیگه. بنابراین جامعه شناسی یکی از اون انواع فهمای اجتماعیه، کما این که به همین دلیل ساده ای که برای شما گفتم، البته دلیل پیچیده تر از اینه، ولی به همین دلیل ساده مطالعات فرهنگی هم یه چیز دیگه ایه، ولی بازم فهم اجتماعیه. نقد ادبی که الان روی گسترش هم هست بازم یه فهم اجتماعیه. منتقدین ادبی اتفاقا معمولا جزء کسایی هستن که به اصطلاح کارهاشون کارهای خیلی مهمی تلقی میشه به لحاظ تئوریک، مثلا گتون یا مثلا جیمیسون، نمیدونم آشنا هستید یا نه. اینا هم ناقد ادبی هستن ولی کارهاشون به قول یکی از مثلا آدمایی که سر تفکر شما حرفای تلیگتون یا مثلا تلیگ جیمز فیلیگ جیمز حتی توی چیز هم هست توی کتاب فرهنگی هم به اون معنی هم هست روش حساب میشه بیشتر اومده یه منطقه در در این کتاب کتابی فارسی هده چند روی کتاب خیلی مهمیه، کتاب پست مدرنیز به اصطلاح به سال نظریه به سال امپریالیسم در مثلا در دوی همچی چیزی است شماهش یادم نیست راجبه پست مدرنیسم. که پست مدرنیسم چیه؟ که اون میگه پست مدرنیسم در واقع نظریه فرهنگی سرمایه‌داری متأخر، The culture of theory of late capitalism، یه همچی چیزی فارسی ترجمه شده. اون کتاب شما میکنید کلی فهم پیدا میکنید راجبه اصطلاح وضعیتیه که اصلا این دوره اخیر از این جهان خاصی که توی غرب وجود داره و اسمش از کسوس. حالا ممکنه انواع دیگه هم شما پیدا کنید یا پیدا بشه. نکته اصلی اینه که ما این خط رو نکنیم که بعد تو اینجا ندونیم از کجا شروع کنیم و بعد هر متایی و هر متایی حوالی بگیریم، بعدم اگر یک کسی گفت آقا مثلا مرگ فلان، فکر کنه که این داره دشمنی میکنه با هر چی تفکر اجتماعی. این نفس کسی میگه مرگ فلان، نفس یه رو تفکر میکنه، میگه آقا این دچار مشکله. و همونطور که اندیشه ها علم ها در تاریخ بشر زایده میشن میرنم همین سادگی. درک مرگ و زندگی اندیشه ها و علوم مثل که برای خیلی ها یه چیز عجیبیه، تو معمولا به سخت باید شاید نشیده باشیم دیگه، کسی به کار نمیبره. سنت یا رویه معمول ذهن ما اینه که برامون خیلی عجیب میاد. نه آلا خانون، یه موقعی بوده خیلی علوم بودن که وجود داشتن، خیلی هم مردم زندگی میکردن باشون، عمرشون رو سرشون میذاشتن، جونشون رو سرشون میذاشتن. الان شما به عنوان علم قبولش ندین، حالا درست یا نادرست، شما فکر نکنید سحر این معنی که الان شما تو ذهنتون داره داشته، سحر یه نوع علم بوده. کیمیا الان کسی عمل نمیکنه، ولی یه نوع علم بوده. کلی هم آدم سرش مرده، کور شده در تعلیم و تعلمش. بعضی علوم هست که الان معمول نیست، کسایی هنوز متعیده اعتبارش هست، مثل علم جفر یا اعداد. تاریخ بشر پر از این هاست، یعنی خیلی طبیعیه آمد و رفت علوم. همه این که در یه دوره هایی تو تاریخ مدر، جهان مدر، جهان غرب، صحبت از مرگ فلسفه شد. یعنی بین سالهای بعد از کانت، یعنی اوایل قرن 19 هم، تا 40-50-60 صحبت از مرگ فلسفه بود و همه متفکرین ناقد فلسفه بودن. ما بهشون بگیم فلسفه به اینا، فیلسوف، و اینا فیلسوف در معنای گذشته نیستن، هیچ کنون خودشون فیلسوف نمیزنن در اون معنا. ویتگنشتاین، راسل، هایدگر، یعنی اگر درست عمل میشد اینا یه معنای جدیدی باید برای خودش. مثلا کار هایدگر اینه که بگه فلسفه تمام مرد. این که مرگ فلسفه باز ابداعی من نیست. مرگ سیاست در دهه 60 قرن 20 میلادی تو کل کشورهای غربی کتب نوشته میشد در مورد مرگ سیاست یا حیاتش، و اینجا منظورشون از سیاست فلسفه سیاسی بود. البته بعد از 70-80 فلسفه ها دوباره احیا شدن و فلسفه سیاسی هم احیا شد، خیلی همون به رشد حتی که وضع معرفت شناختی روشن نیست تو قرن. ولی نکته که میخوام ازش نتیجه بگیریم و بگذاریم اینه که اندیشه و افکار و علوم و اینها هم مثل هر چیز دیگری تو جهان بشری مرگ و میر دارن، همونطور که زایش و تولد دارن. حالا ما اینجا میخوام راجع به تاریخ جامعه شناسی سخن بگیم و باید بدونیم که تاریخ جامعه شناسی از کجا شروع میشه، چون قبل از اون شما ممکنه بگیم رفت هم داره کمون که میگیم، ولی اون بخش های قبلش میگیم پیشا تاریخ جامعه شناسی. چرا؟ چون مثلا یه ربط هایی داره با جامعه شناسی یا در جامعه شناسی در ایجادش مؤثر بوده، ولی اونها دیگه جامعه شناسی نبوده و نیست. مونتسکیو روسو نظریه پردازان اقتصاد کلاسیک که بعضیا کارشون رو داغه جامعه شناسی میدونن، مثل فرگوسن و آدام اسمیت و اینا، هر چی هست نکته این است که برای اینکه شما داوری کنید این حرفا را باید معیار داشته باشید. یعنی چون اینکه الان ما میگیم فصل ختام به معنی توی این مسئله نیست، یعنی اینکه من میگم اینجا یعنی حتما اینجاست، من استدلال میکنم، استدلالای دیگر هم هست باید ازش شنید و خلاصه انتخاب کرد بر اساس دلیل. بعضی ها میگن مونتسکیو جامعه شناس اوله، بعضی ها میگن همینایی که گفتیم، بعضی ها هم میگن نه کسای دیگه ای. هرچه هست مهم ملاکه، معیاره، اونه که تعیین میکنه که به اصطلاح جامعه شناسی از کجا شروع شده و کی جامعه شناس هست کی جامعه شناس نیست. ما در تقریر تاریخ جامعه شناسی اسم چه کسایی رو باید بیاریم و حرفای چه کسی رو به عنوان تاریخ جامعه شناسی بیاریم و حرفای چه کسایی رو به عنوان کسایی که اندیشه ها و افکارشون مؤثر بوده در مثلا شکلی جامعه شناسی. نه اسم من گفتم نقطه آغاز ماست، به این معنی که این یه دلیل خوبه برای اینکه قبلا باید این چیز وجود نداشته چون ظاهرا تازه اسمش به وجود اومده دیگه. اگه قبل وجود داشت همین که این آقا گفته جامعه شناسی، حتما باید اون موقع یه اسم واسه داشتن. این که گفته اینجا جامعه شناسی، برای باید به اصطلاح همین جواب دنبالش بگردیم. مهم معیار است، مهم این که خب اینجا که این اومده چه چیز جدیدی اومده، این معیار رو در واقع دست بیاریم که بر اساس اون بگیم تفکر جامعه شناسی چنین چیزی است که اون موقع دیگه تکلیف روشنه. حتی ممکنه بر اساس این معیار الان بریم بگیم حتی ابن خلدون هم جامعه شناسه به همین معنا، حالا اون چیزی که فهمیده اسمش اون گذاشته ولی در واقع همینه. اینا ممکنه دیگه، ممکنه چیزهای واحدی فهمیده بشن ولی به دلیل اینکه مثلا مجزن اسم مشترک گذاشته. این نکته در واقع به ما کمک میکنه که بریم و به اصطلاح تشخیص بدیم که از کجا باید شروع کنیم. خب بنابراین ما باید جامعه شناسی رو تعریف کنیم تا بعد ببینیم که چجوری اون وقت تاریخش رو تفریق کنیم و چقدر باید این عقب شده باید این عقب هر کاری که میکنیم خلاصه به دلیل رو با استناد باشه. در مورد جامعه شناسی که تقریبا همه متفقن علم مدرن، یعنی در فرهنگ مدرن و در جهان مدرن، یعنی زبان و خیال و نحوه فهم این جهان مدرن از جهان اجتماعی خودشه اختصاص به این فرهنگ داشته و این جهان داشته، یعنی علم مدرن باشه. کتاب دم دستتون هم کتاب گیدن بوده. این خیلی نکته مهمیه. بیشتر از این حالا در هر سطحی یواش یواش به خودتون هم میتونید دنبال کنید. در هر سطحی نمیشه بیشتر از بعضی از قسمت های مطلب رو گفت. اون پیوستگی و وابستگی جامعه شناسی به جهان مدرن نکته خیلی مهمیه. چون البته همه علوم اینجوری هم ولی بعضی از علوم متفاوت هم این جهاتی فکراتشون خیلی خیلی هم متفاوت هم. چون من خدا یه چیز بگم گفتم شاید مثلا نکنه مثلا اصلا خوبه این هرچی آدم خودش داره تنگیده باشه، ولی واقعا اینطوریه. نسبت علوم با تمدن ها فرق میکنه، هرچند که در ریشه وجه مشابهی وجود داره. یعنی این که دیفرانسیل یا مثلا لوگاریتم یا مثلا آمار یا سیبرنتیک یا ذره‌ای کوانتومی در این جای خاص به وجود اومده، در این زمان خاص، در این مکان خاص، در این فرهنگ خاص بی دلیل نیست. دلیلش هم فقط این نیست که این نکته خیلی مهمه، همه میدونیم که این بی دلیل نیست، ولی دلیلش این نیست، قطعا این نیست که قبلی ها عقلشون نمیرسیده اینا عقلشون رسیده. نه، یه نسبت عمیقی بین دانش هایی که مردم توی تمدنی یه جهانی دنبالش هستن با اون جهانه وجود داره. حالا این چه سریع بگیم که خون روشندتر بوده، در تمدن غربی عرفان ظاهر نمیشه. شما باز ترجیح داشته باشیم که این تصنیه ها یا این نامگذاری هایی که شما میبینید از همون قسم خطاهاییست که افلاطون اینا رو با جامعه شناسی ببینید که میگن مثلا مدیتیشن یا اشکالی از مثلا همین کویلو مثلا یا اوشو یا هر چیز دیگه اسمش از عرفان خیلی اعتراض نکنید. ماهیتاً تمایز بین عرفان در معنای دقیقش و اینجور مقولات میشه داره. این مثال را دارم برای اینکه در واقع همینه بگم. ببین مثلا ادبیات، تمدن‌های دیگه ادبیات نداشتن، ادبیات خاص تمدن غرب. یا مثلا ما ایرانی‌ها زبان فلسفی نگیم، زبان عقلیمون چیه؟ شعر. یعنی شعر فارسی دنیای از فکر تالا واجب معقولات مهم هستی و انسان و سرنوشت و تقدیر و واسه اخلاق و این هاست. زبان‌های خاص پیدا کردن، علوم خاص پیدا کردن، اینا اتفاقی. آلمانی ها زبانشون چرا اینجوریه؟ چرا انگلیسی ها زبانشون اونجوریه؟ چه میگن زبان انگلیس ها خیلی زبان مدرنیت هست، یعنی یه بیروح و دقیق و بدون ابهام. در مقابل زبان فرانسوی ها زبان شعر و استاد ما میگفت از یه برده پوبردش باشه اون نه شعر میگرد اصلا خودشون شعر هست. یعنی جوشته مهمیه فلسفه فرانسوی، فلسفه ادیبانه، سارت، یعنی فیلسوفانشون از اول، از که؟ از ولتر، از روسو، چهار مسلکم ادیبم و کتبشون هم همینطوره، حرفاشون هم همینطوره. خیلی پیچیدگی نداره، خیلی هم به معنی آب پیش میره. شما رو اول قوانین میخونی مال مونتسکیو اصلا فکر کن این چه کتابی چقدر موهب شده. جسارت نباشه به ایشون ها یا اهل علم و اینا، آدم باید بکنی یه آدم دیوانه یا نمیده یه بچه ای. یه فصل مثلا داره، فصل فلان یه دونه بعد یه فصل دیگه مثلا اونجور که اینجوری ها اون آلمانی ها چه فلسفه شون اینجوری شده. اون هم در واقع اونجور که با این مثال ها بخواستم به شما برسونم، اون پیونده آنیشی که در معنای کلی یا به شکل جامع با لفظ فرهنگ ما ازش یاد میکنیم با هستی یک
مردم پیوند این دوتا بیرن که از نقطه ظهورش در قالب زبان خود زبان اینجوری هست تا محتواش حالا این گفتیم قاعده کلیه ولی بعد کاملا مشخص دیگه چرا گفتم به فنی مهندسی هم واقعا جهان ما رو میسازن و مرتبطن یعنی فقط تو تمدن هر که بمب اتمی ساخته میشه و هیچ جدیه ممکن نبود ساخته میشه و تو تمدن غربه که جنگ افزارها اونقدر ویرانگر میشن و هیچ جای دیگه ممکن نبود باشه مگه با این گونگه تمدنی مگه با این آدم هایی که با این نوع راه به جهان نگاه میکنن و همین مقدار در واقع علوم فنی فیزیکی یا هرچی که هست یا پزشکی که خب اون مفصل رو جایی بحث کرده ربط داره با این نوع پزشکی که قردیان میکنن پزشکی داغ و درخش پزشکی که معلوم درگیری شما توی پزشکی سنتی عکس این قضیه است آخر و دوام که یعنی برخورد با بیماری به شکل خشونت‌آمیز از طریق معارضه‌هایی خواه جراحی خواه اشکال دیگه معارضه ستیز و جنگیدن با میکروب و بیماری این خاص تمدن این پزشکیه پزشکی هموپاتیه مثلا نمیدونم چقدر آشنا هستی یا پزشکی سوزنی طب سوزنی اینجوری نیست طب سوزنی یا پزشکی های دیگه مثل پزشکی سنتی پزشکی راه اومدن با بدنی
دریا بودن که هر جا توی خود اون موقع که دینی بودن وارد شدن که اسرائیل از پشت پشت ساختن کل اورشلیم رو از دم تیغ گذروندن و مسلمی رفتن و هیچ کاری نکردن کسم دما کسی خون نیم مثلا مثال دو میگم مثال دو به کنار نه نه بگذاریم اون رو بزنیم کنار مثال دو من فقط راجع بحثتون میگم ببینید بحث اصلا راجع به کل این بحث این که آیا تمدن ها یک کلیتی دارن یا یک وحدتی دارن ندارن که بحثی یه جای دیگه باید کردش من این کتابی دارم داره در میاد این به این بحث پرداخته ولی اینجا منظور من اصلا شما نیم بحث پیوند حالا هر چی هر کجا هست پیوند اون چی که تحت عنوان فرهنگ فکر اندیشه در یه جایی ظاهر میشه با نوع زندگی و هستی اون مردم اینه اصلا مهم نیست که کجا هر جا هست فقط اینجا میتونیم قبول کنیم سبب اینکه در کجا تموم میشه کجا شروع میشه این بحث کلیه بود مسلمین هست در واقع مسلمین هست در واقع چینی ها هست در واقع اونها هم هست استاد
ببخشید این رابطه
همیشه
یه طرف هست یعنی نوع تمدنه روی علوم
تاثیر میذاره پیدایش علوم برعکسش رو نداریم برای اینکه اگر دقت کنید مثلا همیشه شما این رابطه اینجوریه که وقتی شما چیز میسازه این چیز شما رو باید تغییر میده ولی اصل قضیه اینه که اون چیزی که اصل هست و وجود داره موجودیت یا مردمی هست مردمی زندگی میکنن و بعد یواش یواش فکرای ازشون سر میزنه ظاهر میشه بله این فکرها اینا بعدا رو زندگیشون داشتیم میگفتیم که این رابطه همه جایی است یعنی در همه قلمروهای فرهنگ و در حوزه چیز هم هست در حوزه طبیعیات و فیزیک و اینها هم هست ولی علوم انسانی
وجه دیگه ای داره. اون مثلا در معنی خیلی وسیعش، علم به معنای دانش و فهم، اینا در واقع به معنا، چون نقششون اینطوریه که همزمان که تئوری پردازی میکنن در واقع جهانی که ما درشون هستیم معنا میکنن و مشخص میکنن و ما توضیح میدن، در واقع انگار این جهان رو دارن میسازن. این بازم حرفی که گیدن توی کتاب هم اون شجام شانسی زده، یعنی علوم اجتماعی بیشتر از اون چی که این اسم علم گذاشتیم، این کارهایی که مثلا ازش طرف بوده، اینا کاری مهمش نیست. کار مهمش در واقع این هست، فکر میده به شما که این فکر در واقع جهان شما رو برای شما مشخص میکنه و در واقع نگاه یه جهانی ایجاد میکنه برای شما. و پیوند این با اون جهان، پیوند کامل، اگر به نزدیکترین شکل ممکنه دیگه، یعنی خیلی هست برای این رفت و این ارتباط در رابطه با علوم انسانی یا نظریه های با فهم های انسانی خیلی بیشتره. خب پس ما توجه داریم که ببینید باطن میکنن ممکنه طبیعتاً چیز یاد زنده انسان جواله و سنتازه اینجوری میکنه. من برای اینکه بگم نقا موضوع بحث من نیست، مجموعه باش بزنم مثل این بود که موضوعی من گفت طبیعیه که این سنتازه بیارد به زنده. من برای اینکه به سرا چیز نشین من بیارم، من در واقع اینجا ندارم بیدم و باید بگیریمش توجه نگیریمش شناخت چیزیست. همه تونها از همدیگه میگیرن و در این زمینه یا هر زمینه دیگه ای ممکنه بگیرید ممکنه نگیرید، اون بحث دیگریست. یعنی من نمیخوام بگم که برمانی ما یه بعد نگیرید روید، بلکه فقط دارم در واقع فهم بیشتری نسبت به مسئله ایجاد شکنم. خب در واقع به این معنی میخوام بگم که شما باید این حرف قبلیم و قبل از این کلام گفتم یه جور دیگه اعاده کردم، یعنی که شما توی دنبال جامعه شناسی توی جهان غیر مدرن نرید، همین جهان مدرن دنبالش بگردیم و پیوند بدیم این فکر رو، این علم رو، این نوع شناخت رو، این نوع فهم رو به این جهان. و هر خصوصیتی که داشته باشه با این خصوصیت با این جهان مرتبط. خب باید استفاده بشه؟ من نگفتم، گفتم من استنباطه نگو، اونجا زاییده شده، یعنی رفت داره، پیوند داره، نگفتم زاییده شده اونجا. نه نمیگم میتونیم، نمیگم نمیتونیم. ما فعلا داریم راجب جامعه شناسی، میخوام جامعه شناسی بشناسیم که میتونیم یا نمیتونیم راجب این بهتر از این، یعنی بیشتر از این وجود داره. شما میخوام بدین که چقدر علم مدرن با جهان مدرن رفت داره، مثلا کارهای هایدگر رو بخون، کارهای فوکو رو بخون، کارهای هر کی که فکرشو میکنی بخون، اونا به شما میگن که اینا مدرنن، اینا با روح مدرن، زندگی مدرن مرتبطن. جامعه شناسی اینا که سر جای خودت، فیزیک، پزشکی، اینا که مثال زدم همین هست دیگه. شما نگید سلامت و درد و بیماری تعریف واحدی داره، معنای واحدی داره. ماده فکر نکنید، ماده جسم تعریف واحدی داره،
هر تمدنی برای خودش تعریفی داره از اینا، یه جوری میفهمه اینا رو، یه جوری اینا حس میکنه. وقتی اینجوری شد خب نوع شناختش نسبت به اونم فرق میکنه دیگه. حالا تو بحثمون به اینم خواهیم رسید که در واقع چه چیزی وجود داره که ارتباط داره، نه اینکه بگیریم نگیریم، یه بحث دیگه است. گوته توی اون داستان خیلی معروفش فاوست، علم مدرن رو اونجا خوب توضیح داده که علم مدرن محصول کیه و چه روحی مرتبط و برای به دست آوردنش چی باید داد تا بتونی علم مدرن رو بگیری. خب از تا اینجا فهمیدیم که ما نباید حتا گفتیم که الان مروری بکنیم تا بریم دور بحث رو. گفتیم ما می‌خوایم تاریخ جامعه شناسی بنویسیم، از کجا شروع کنیم؟ ادعاهای مردم رو قبول کنیم؟ ادعا رو که به صرف ادعا نمیشه قبول کرد، که بگه اینجا، که بگه اونجا، برای چی دلیل می‌خوایم؟ گفتیم که یه دلیل مهم یا یه معیار مهم برای اینکه ببینیم از کجا شروع کنیم اینه که ببینیم کجا این لفظ تازه یا این فهم تازه ظاهر شده، با اسم تازه ظاهر شده. اتفاقا هر جا هم که ظاهر شده حواستون هست، همون هم گفتن اصلا قبل از این نبوده. یعنی اگر به کانت میگفتی آقا قبل از تو جامعه شناسی وجود، همین الان هم بگی تو گورش میلرزه به هر کدوم از اینا، یعنی کلی خودشو خسته کرده بگه آقا این چیز جدیدیه، کلی همه کتاباش این استدلال که این چیز تازهیه جدیدیه، ما داریم چیز جدید درست میکنیم. کتاب قواعد روش دورکم همش اینه که آقا این یه چیز جدیده، همین الان داره ظاهر میشه. اصلا دورکم میگه من ظاهرش کردم اینو، خودشو مبدع میدونه. کنت هم خودشو از توی جهان جدید میدونه، اسم مدرن میدونه. کما اینکه همه آدمایی که علم مدرن رو پایه‌گذاری کردن یه جوری خودشونو مؤسس میدونستن، یعنی مؤسس یه علم و یه دانش جدید. مثلا فرانسیس بیکن که میشناسید، گفت من ارسطو منطقی نوشت به اسم ارغنون. بیکن چی نوشت؟ اگه اینقدر کم بدونی خیلی بد میشه پس نشون. من نمیدونم چقدر ما حرفای ما به در میخوره. نو ارغنون نوشت. بله؟ نو ارغنون نوشت. نه اون کتاب ارسطو کتاب منطقش ارغنون بود، بیکن کتابش گذاشت نو ارغنون، یعنی منطق جهان مدرن، منطق علم جدید. فرانسیس بیکن از مؤسسین و مبدعین و پیشروانش بود. کتابی رو که برای همین علمی که ما داریم میخونیم و پاش کار میکنیم منطقش گفت اسمش از نو ارغنون. برای اصلا روشنه مطلب از جهات متعددی. گفتیم خب و در توضیح این که حالا این اسم رو ببینیم کجا ظاهر شده، برای این که بریم معیار پیدا کنیم، این اسم خودش کافی نیست. حالا معلومه شاید یه جای دیگه هم این حقیقت رو پیدا کردن اسمش یه چیزی گذاشته باشن. اسم علم عمران، وقتی عمران رو ابن خلدون ابداع کرد، عمران یه ابداع بود دیگه، تا قبل از ابن خلدون علمی به اسم علم عمران نداشتیم. کما اینکه خودش هم تو مقدمه همین رو گفت، گفت این علمیه که من ابداعش کردم. یا ارسطو و افلاطون و هر کسی که اومده گفته من. حالا ببینیم خواهم میگیم این ابداع، بله چند تا ابداع داریم، افلاطون، این توی دنیای مدرن، هابز میگفت من علم جدید اجتماعی رو ایجاد کردم، های این جامعه شناسیه، همه اینا اینو میگفتن، مونتسکیو، روسو، نمیدونم هیوم، به معنای در طلبش بود. اسوارت میل هم همینطور، همه اینا ادعایی داشتن و هر کدوم اینا یه جوری خودشون رو مبدع میدونستن. بنابراین نکته بعدی این بود که خب این اسم دال بر چه مفهومی است، اون محتوایی که با این اسم بیان میشه چیز که خب بعدا ما بتونیم بگیم واقعا مبدع کیه، تازه چه کسایی مبدع هستن چه کسایی نیستن، یا چه کسایی سهم دارن چه کسایی سهم ندارن. و بعد راجع به این صحبت کردیم که خود بهتری مطلب رو توجه کنیم که علوم نسبت وثیقی با زندگی های بشر دارد و علوم نظری اجتماعی فلسفی یا فهم های فلسفی اجتماعی خیلی بیشتر. اما جامعه شناسی چیست؟ قاعدتا باید دو شیوه وجود داره برای این کار، یا سه شیوه. یه شیوه این هستش که بریم ببینیم چی تعریف کردن، اون تعریف هایی تو کتاب ها. این شیوه یه شیوه معمولیست ولی شیوه مبتدیانه است. البته برای ما وقتی که در ابتدا هستیم خب طبیعیه و بریم از همین جاها باید شروع کنیم دیگه، ولی تو بحث ما فقط به عنوان بحث و گفتگو و ازش استفاده میکنیم. یه راه دیگه اینه که بریم آدمایی که ابداعگر دونستن خودشون برای این علم جدید، اینا ببینیم چه چیزایی گفتن، مثلا کانت ببینیم چی گفت یا دورکیم ببینیم چی گفت. و یکی دیگه این است که خود بالاتر بریم و در واقع کل دنیای مدرن رو تفحص کنیم توش و آدمایی که میگن ما یک نوع فهم جدید آوردیم تو قلمرو اجتماعیات، چون واقعا ممکنه اونا مبدع باشن، اینا هابز باشه مبدع، کی گفته حتما کن باره اسمشو گذاشته، ولی واقعا شاید همین که این اسمشو گذاشته اونا قبلا فهمیده بودن. یعنی یک روش به اصطلاح مجتهدانه و از بالا تر به قضیه نگاه کنیم. یک پس حالا دوره خودی بنویسیم که ردی گم نکنیم. راجبه این سه تا طریق بحث فکر کنید و برای هر کدومش یه پاسخهایی به ما بدید و غیر از پاسخ سوم. بله، چون اونایی که ممکنه چون چند تا حرف اومدن جمع‌بندی کردن، اضافه کردن، کم کردن، بعضی موقع تعریف‌های قبلی ها رو اصلا نپذیرفتن. پس اون چه در کتب اومده، اون چه مبده ها و مبده جامعه شناسی، رفت جامعه شناسی. مثلا کنج، مثلا دورکیم، اینا فرقش اینه که دومی تعداد زیادتری در بر میگیره. ادعای زیادی ادعا کردن که نظریه اجتماعی جدیدی آوردن، مدرن آوردن، ولی با اسم جامعه شناسی نیاوردن، نگفتن. هابز مدعاش این بوده که من علم مدرن حوزه اجتماعی تأسیس کردم. یا مثلا مارکس خودش داروین علوم اجتماعی میدونه، جامعه شناسی نمیدونه. یعنی او خودش مبدع تاریخ، نظریه تاریخی میدونه، فرق میکنه.
علوم میتونن توی افراد تاثیر بذارن، مگه خواستگاهشون تمدن ها افرادی نیستن که توی اون جامعه زندگی میکنن؟ در واقع بروز این تمدن میشه اون علمی که تولید میشه، بعد طبیعتا اون علمی که تولید میشه دیگه تاثیر روشون نداره، به خاطر اینکه خودشون، یعنی علم بروز این افراد دیگه نمیتونه تاثیر بذاره روشون.
علم همیشه تفصیل امر اجمالیه. یعنی مثلا شما یه حالتهایی در خودت حس میکنی، وقتی به زبان و تأمل و تفکر میری بس تفسیر،
بعد اون تفسیر،
اون تفسیره جنبه های از وجودشونه که اینا نمیشناختنه آشکار میکنه و اونا رو میسازه کاملش.
بله، من بپرسم
این که اگر که یک لفظ جدید خلق باشه لزوما یک معنا مفهوم جدید به دنبال داره، حالا اگر یه لفظ جدیدی خلق نشه عکسش هم صرف میکنه. خب مثلا تو انقلاب امام اومد از همون مفاهیم استفاده کرد، ولی یک همون لفظ رو استفاده کرد، ولی غالبا اون لفظ از معنا تویی کردی معنی جدید رسپن.
خب ببین ما در مورد همه چیزا صحبت نمی کنیم، میگیم حداقل یکی از ملاک های خدا، نمیگیم اون قاعده پای
نداریم.
بله، حالا چه اونها صحبت نکنیم. بله،
یعنی کشش
ممکنه لفظ، کشش لفظ داشته باشه،
کشش لفظ هنوز به وجود نیاده ولی مفهوم خلق شده.
بله، نه ممکنه همون لفظ نگفت کشش داشته باشه، این کارو باش بکنیم. درست، ما به اون طرفش کار نداریم، به این طرف که اگه لفظ جدید بیاد حتما معنی.
نه خب امکان داره لفظ اصلا کشش نداشته، یعنی لفظ هم کشش نداشته باشه، ولی بستر تاریخی و ادبیاتی که به وجود اومده بعد از یک پروسه تاریخی، این اجازه رو به ذهنیت افراد نمیده که بتونه یک واژه جدید خلق کنه.
تو وقت
برای مفهوم خودشون،
تو وقت خلق نکرده خب بر نگرده دیگه،
ولی مفهوم هست.
باشه، نه خیلی ممکنه که فهمی حاصل بشه، فهم در مرحله بدویش. یعنی مثلا معمولا اولین کسایی که به فهمهای جدید میرسن آدم های تو قلمرو عمل، بعد در قلمرو